ساعت 17 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. عصر یکشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در این روز پنجم بهمن ماه 1404 همراه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها و البته تحلیل ها پیرامون آنچه که در این روزهای ایران میگذره. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم مهران کریمی.
ممنون از تو خانم مولوی عبدالحمید. امام جمعه زاهدان در واکنشی دیگر در حساب کاربریش در شبکه ایکس کشتار معترضان در استانهای مختلف دلخراش و بیرحمانه و یک قتل عام سازمان یافته خوانده و گفته است که این فاجعه شکافی عمیق و جبران ناپذیر میان مردم ایران و حاکمیت ایجاد کرده. امام جمعه زاهدان پیشتر نیز از عملکرد حکومت ایران در برخورد خشونتبار با معترضان انتقاد کرده بود. تا کنون آمارهای متفاوتی از تعداد کشته شدگان اعتراضات دیماه منتشر شده. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید که حکومت به دارندگان کارت بازرگانی اجازه داده که روزانه تنها 20 دقیقه آن هم با حضور یک ناظر حکومتی از اینترنت استفاده کنند. مجید رضا حریری تاکید کرده چنین شرایطی به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای تجار نیست. قطعی اینترنت در ایران وارد سومین هفته شده است. اما به گفته قاسم فخرایی رئیس بیمارستان فارابی تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، در حالی که در روزهای پیش از 19 دیماه حدود 55 آسیب دیده چشمی ناشی از اصابت ساچمه از سایر شهرها به این بزرگترین بیمارستان چشم‌پزشکی ایران مراجعه کرده بودند، اما این آمار در روز جمعه 19 دیماه ناگهان افزایش یافته و به حدود 1000 نفر رسید، تا جایی که به گفته او نزدیک به 200 مجروح به سایر بیمارستان‌ها منتقل شدند.
ساعت اولیه صبح جمعه 19 هم تعداد زیادی بیمار به ما مراجعه کرد که همه پارگی های چشمی بودن. متاسفانه تعداد از اینا دو چشمی بودن و آسیب صدماتی که خورده بود بسیار زیاد بود به چشمها، و تا روز شنبه تقریبا 700 و اندی بیمار به ما مراجعه کرد و که به علاوه 196 بیماری که ما اعزام کردیم به بیمارستان های چشم سطح شهر با هماهنگی قبلی، مجموعا نزدیک به 1000 تا بیمار شد.
مریم سباقی سرپرستار بیمارستان فارابی هم میگوید که آن روز نه تنها تمام تخت ها پر شده بود، بلکه حتی برخی از بیماران روی تخت های همراه مریض بستری شده بودند و این مرکز مجبور شده از بیمارستان دیگری برانکارد قرض بگیرد و بیماران را در راهروها مستقر کند. شلیک به صورت و چشم معترضان در سرکوب اعتراض‌های سال‌های اخیر ایران بارها از سوی ماموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی دیده شده است. هفته‌نامه تایم روز یک شنبه به نقل از دو مقام ارشد در وزارت بهداشت ایران خبر داد در دو روز 18 و 19 دیماه که سرکوب مرگبار اعتراضات به وسیله حکومت به اوج خود رسید، احتمالاً تا 30,000 نفر در شهرهای مختلف کشته شدند. تایم در گزارش خود به نام این دو مقام اشاره نکرده و به دلیل سانسور شدید در کشور و قطع اینترنت، رادیو فردا به طور مستقل قادر به راستی آزمایی این خبر نیست. جمهوری اسلامی شماره کشته شدگان را 3117 نفر اعلام کرده، اما منابع حقوق بشری و گزارش‌های شاهدان عینی از ارقام به مراتب بیشتری به عنوان آمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر خبر می‌دهند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنوید از مهران کریمی.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
سپاسگزارم که برای دریافت تازه‌ترین خبرها رادیو فردا رو انتخاب می‌کنید. در حالی که مقامات حکومتی در ایران هر گونه حمله از سوی آمریکا و اسرائیل رو تهدیدی موجودیتی خواندند، گزینه‌های استراتژیک که جمهوری اسلامی برای مقابله با تهدیدات نظامی طبق رفتارهای تاریخیش معمولاً بر پایه استفاده از بازدارندگی متقارن و دیپلماسی پنهان بوده تا از اونچه بقای نظام هدف قرار گیره جلوگیری بکنه. اما به نظر میرسه حاکمیت جمهوری اسلامی در کنار تهدیدات خارجی و مشکل مشروعیت داخلی هیچگاه تا این حد در معرض تهدید موجودیتی قرار نگرفته. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا، و نخست از او درباره گزینه‌های حکومت ایران در صورت وقوع یک حمله نظامی پرسیده.
هدف گزارش باشه که به قول معروف به صحبتی آقای ترامپ کرده در مورد حمایت از نظارکنندگان باشه و اقدام نمادین بخواد انجام بده. طبیعتاً پاسخ ایران هم به نظر من پاسخ خیلی تندی نخواهد. در نتیجه میشه گفت که در این سناریو یک درگیری مختصری رو خواهد داد و دو طرف هم حفظ آبرو میکنن. اما اگر حمله به مقصد این است که تغییر رژیم، بلکه به طور مؤثری برخی از نهادهای سیاسی امنیتی و موشکی و هسته‌ای ایران و نهادهای سیاسی رو بزنه، خب طبیعتاً در این مورد ایران پاسخ خواهد داد. حالا این که پاسخ شندازه است بستگی به نوع حمله داره، ولی خب میتونه حمله به اسرائیل توش باشه، حمله به برخی ناوگان‌های آمریکایی در منطقه باشه، حتی پایگاه‌های آمریکایی. ولی اگر حمله به قصد تغییر رژیم و عوض دادن همه زیرساخت‌ها و نهادهای نظامی امنیتی سیاسی باشه، مثلا گرفتن جزیره خاک باشه، منابع درآمدی سیستم بخواد قطع کنه یا حتی جزایر سگانه بگیرن، اون موقع ممکنه که مثلا بره در بازی مرگ. این بازی مرگ شامل حمله به تمام پایگاه‌های آمریکا درش هست، از فضای اونجا استفاده میکنه، چون همین اختیار زمان با آذربایجان دادن، و همچنین حمله به اسرائیل بدون محدودیت و دیگه بستن تنگه هرمز و همچنین به منابع انرژی در منطقه خواهد.
آقای نامبر، این خطر موجودیتی رو که برخی مقامات ارشد نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی دربارش هشدار دادند و گفتن هر حمله‌ای به عنوان یک تهدید موجودیتی تلقی خواهد شد، دامنش تا کجا خواهد بود؟
بستگی داره آمریکایی‌ها الان بخوام برای رژیم چنج برن نه نگفتن. ببینید اگه آمریکا بخواد بره همین چیزی، هم با سند استراتژی ملیش در تناقض، همینی که وارد یک جنگ طولانی مدت میشه چیز نیست که به راحتی با کوتاه مدت انجام بشه. باید اینم آقای ترامپ بخواد در این موقعیت وارد همچین سناریویی بشه.
آقای نامبر، با نگاهی به اظهارات اخیر مقامات ارشد حکومتی، این بار جنس تهدیدی که دارن مطرح میکنن در قالب پاسخ به یک حمله نظامی احتمالی کمی متفاوت تر از گذشته است، اینطور نیست؟
اون شعاره. هر حمله موجودیتی محسوب میشه.
خب حالا اگر در صحنه واقعی یک جنگ موجودیت این نظام تهدید بشه چی؟
گفتم اگر فعل موجودیتی اون پروژه سوم
است. خب بعد دامنش تا کجا پیش خواهد رفت؟
میگم اون دیگه ابعاد مشخص نیست. یعنی اون ممکنه حتی آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها همه کارتاشو میذاره رو و اونم همه کارتاشو میذاره رو. خود اسرائیل تهدید کرده از سلاح‌های استفاده خواهد شد که تا حالا نشده. اون دیگه تبعاتش نامشخص.
آقای نامبر، با تمرکز به این سابقه عقلانیت استراتژیکی که حکومت در مواجهه با حوادث سخت بین‌المللی باهاش در طول این 4 دهه گذشته روبرو بوده، آیا این بار ممکنه که بخواد در این شرایط ویژه فعلی بخواد که دکترین نظامیش رو تغییر بده و تغییر معناداری هم بده؟
میگم اگر اونا برن به سمت تغییر رژیم و همه اون منابع رو بزنن، البته دیگه اون سیاست کار نمی کنه، اونا میرن به سمت بازی مرگ. فعلا اینا گذاشتن که مبنای نوع واکنشی که آمریکا و اسرائیل نشون میدن واکنششون رو تنظیم کنه.
خب بعد این بازی مرگ و زندگی چه نسبتی داره با اون شعار کلیدی جمهوری اسلامی که حفظ نظام از اوجب واجبات است؟
ببین اون دیگه اگر رفتن تو اون بازی مرگ، یه بازی است که شما انتحاریه، حتما حاکمیت بعید می‌دونم بتونه سر جاش بمونه، تعداد زیادی کشته